نهادی برای در واقع حراست از قانون اساسی و شرع در فرایند تقنین پیش بینی شده. به عبارت دیگه برای اینکه هیچ مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی که قرار هست به قانون تبدیل بشه، باید نوایت‌های زندگی جاری اجتماعی هممون رو در واقع تعیین بکنه، مقایرتی با قانون اساسی که میثاق ملی همه ماست و شرع که پایه و اساس نظام ما هست نداشته باشه، نهادی پیش بینی شده که بتونه قبل از در واقع تصویب به صورت پیشینی مصوبات رو بررسی بکنه تا مقایرتی نداشته باشه. با چه فرایندی؟ معمولا بعد از اینکه مجلس مصوبه ای رو داره، حالا این مصوبه میتونه در قالب طرح سوی نمایندگان مجلس ابتکار شده باشه و پیشنهاد شده باشه، یا پیشنهاد و ابتکار اون از سوی دولت در قالب لایحه صورت گرفته باشه، بعد از اینکه در مجلس به تصویب میرسه، در صحن علنی مجلس به تصویب میرسه، لازم الاجرا نخواهد بود تا زمانی که اون مصوبه در شورای نگهبان بررسی بشه در یک مهلت زمانی محدود، یعنی در 10 روز یا نهایتاً با تمدید 10 روزه دیگه در نهایت 20 روز در شورا مورد بررسی قرار بگیره.
بله.
و از طرف فقها و حقوقدانان حاضر در شورا و عضو شورا مقایر شرع یا قانون اساسی شناخته نشه، یعنی از لحاظ شرع یا قانون اساسی مشکلی در اونها دیده نشه، اون موقع هست که قانون مصوبه تبدیل به در واقع با طی فرایند تبدیل به قانون میشه. اصولاً کارویژه شورای نگهبان، کارویژه اصلی شورای نگهبان، همین بررسی و انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی و حالا به نوعی قوانین با شرع و قانون اساسی است. البته در کنار این مسئله نظارت بر انتخابات هم توسط قانون اساسی به این نهاد سپرده شده، ولی یک مسئله اصلی که نه هر 2 سال یک بار بلکه هر روز و هر هفته جلسات شورای نگهبان برگزار میشه، فعالیت اون صورت میگیره، انطباق مصوبات با شرع و قانون اساسی است که چه بسا به خاطر ماهیت سیاسی انتخابات کمتر دیده میشه و کمتر مورد توجه قرار میگیره و در سایه مسئله انتخابات قرار میگیره، این وظیفه دائمی و مستمر رو همیشگی، در حالی که این وظیفه ادامه داره از در واقع 26 تیر ماه سال 1159 که شورای نگهبان ایجاد میشه و شکل میگیره تا الان مصوبات متعددی از مجلس شورای اسلامی بوده که مورد بررسی قرار گرفته از زاویه شرعی و زاویه قانون اساسی. در قانون اساسی هم چه هنجارهایی که در اداره حکومت پیش بینی شده، چه از زاویه حقوق ملت که بخشهایی از قانون اساسی رو به خودش اختصاص داده، همه مصوبات مجلس بررسی میشه و مورد ایرادهای متعددی در صورت حالا وجود و حسب مورد قرار میگیره و با رفت و آمدهای یک مصوبه تبدیل به قانون میشه.
بله.
یک کلیتی که حالا
بله بسیار خوب. خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید.
روز خوش. خدا نگهدار. ساعت همینک 13:34 است و با مجله شنیداری سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. به نظر شما چرا آمریکا بانی آتش‌بس‌هایی که در نهایت به کشتار بیشتر منجر میشه؟ 1. چون هدفش فقط حفظ منافع خود و متحدانش است. 2. چون واقعا نمیخواد جنگ تموم بشه، یا چون میخواد نقش قهرمان صلح رو بازی کنه اما در عمل جنگ افروزه؟ آقای اسفندیار لشکری از تونکابون، تحلیلشون در مورد این پرسش گزینه سوم هست. خانم صادقی از استان مرکزی هم گزینه اول رو انتخاب کردن. آقای یا خانم مهربانی از قم همراه ما هستن و گزینه سوم رو انتخاب کردند، اما علیرضا از تهران نظرش گزینه اول هست. آقای ناصر مقوم از یزد هم گزینه دوم را انتخاب کردند. 0910 انتهای شمارهشون 2095 گفتن گزینه 3. شنونده بعدیمون محمد رضا اکبری از شاهین شهر اصفهان همراه ما هستن و به نظرشون هر سه مورد در مورد پرسش امروز صحیح هست. اکبر پارسا از بروجرد، خانم زهرا کاظمی از قزوین، آقا یا خانم سلیمانی از تهران هر سه گزینه سوم رو انتخاب کردن.
سلام، خسته نباشین. گزینه سه شما درسته. گودرزی از کرج، خدا نگه.
سلام، برنامه خوب سرزمین من گزینه سه درسته. ممنون، بودات هستم، خدا نگهدار.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما میشه گزینه سه، چون میخواد نقش قهرمان رو بازی کنه ولی عاقبت با جنگ افروز هستش. گزینه سه درست هستش. قلی داده هستم از تهران.
با سلام، آمریکا حسن منافع خودش رو میخواد، گزینه یک، ولی از اون طرف هم میخواد که قهرمان صلح رو بازی کنه اما جنگجوه. زوجاجه هستم از تهران، خدا حافظ شما.
ممنونم از تماس ها و پیام های شما. حتما باز هم سری خواهیم زد به تلفن ها و پیام های شما. اما امروز سال روز رحلت فقیه و متکلم بزرگ شیعه علامه حلی است. او در گسترش فقه شیعه نقشی مهم داشت و نیز مبانی کلامی و اعتقادی شیعه رو با تکیه بر مبانی عقلی تبیین کرد. علامه حلی در ابتدای کودکی با راهنمایی های پدرش برای فراگیری قرآن مجید به مکتب خانه رفت و با تلاش و پیگیری مداوم و هوش و استعداد خدا دادی در زمان کوتاه خواندن قرآن را به خوبی یاد گرفت. علامه حلی خیلی زود توانست اکثر علوم دوران خودش را فرا بگیرد و از نظر فضل و دانش آوازه‌اش در شهر حله و سایر شهرها پیچید، به طوری که در مجالس درس از او به نیکی یاد می‌کردند و او را علامه می‌خواندند. علامه حلی در شهر حله حوزه درس تشکیل داد و به علاقمندان علم و دانش آموزش می‌دادند. در مورد ابعاد گوناگون شخصیت فقیه بزرگوار همینک هم کلام میشم با جناب آقای دکتر ریاحی، پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما،
دستندرکاران برنامه ارجمند و همچنین فرهیختگان شنونده و بزرگوار.
سپاسگزارم. بفرمایید، ما همراه شما هستیم.
همونطور که اشاره فرمودید، جمال الدین ابو منصور حسن ابن یوسف ابن مطهر حلی که معروف به علامه حلی در سال 648 هجری قمری در حله عراق متولد میشه. به القاب هم اشاره کردید و عنوان علامه، غیر از اون هم لقب آیت الله داشته. وی به راهنمایی پدرش علاوه بر قرآن مقدمات ادبیات رو فرا میگیره. دانش‌های رایج دینی حوزه‌های علمی آن زمان مثل الان مانند فقه، اصول فقه، حدیث و کلام رو تعلیم می‌بینه. به تدریج سایر علوم مانند منطق، فلسفه و هیئت رو هم فرا می‌گیره. در این راستا، یعنی حصول تعلیمات از شخصیت‌های برجسته‌ای مثل سید ابن طاووس، خواجه نصیرالدین طوسی و ابن میثم بهرانی هم سود می‌جوید. از ویژگی‌های حلی اینه که قبل از رسیدن به بلوغ به درجه اجتهاد رسیده و به همین واسطه در نزد عموم، در نزد خانواده و همچنین اهل دانش به جمال الدین اشتهار یافته است.
بله.
نقل کردن که علامه حلی قبل از 30 سالگی مرجعیت شیعیان رو عهده‌دار بوده. مرحوم مطهری از حلی به عنوان اعجوبه روزگار خودش نام میبره. دانشمندان و علمایی مانند شیخ بهایی و ملا محمد باقر مجلسی در اجازه نامه هایی که برای شاگردان خودشون نوشتند از علامه حلی به عنوان آیت الله فی العالمین یاد کردند. از رویدادهای زندگی حلی سفر او به ایرانه. مناظره معروفی است با علمای اهل سنت در دربار الجایتو یا سلطان محمد خدابنده که مربوط به اوایل سده 8 هجری است. این مناظره تونست ولایت و امامت حضرت علی علیه السلام رو نزد پادشاه اون زمان یعنی الجایتو به رسمیت بشناسونه.
بله.
و به ترویج مذهب شیعه امامیه در اون مقطع در ایران به ویژه کمک خاصی کرده. شاگردان متعددی علامه حلی داره. فرزند او که خودش یک شخصیت فوق‌العاده است از نظر علمی، یعنی فخرالمحققین، یا افرادی مانند قطب الدین رازی، احمد ابن ابراهیم حلبی، محمد ابن علی جرجانی و زین الدین نیشابوری و همچنین جمال الدین حسینی مرعشی آملی از زمره بزرگان دانشمندان و شاگردان او هستند.
بله.
از علامه حلی به عنوان جامعه معقول و منقول نام بردند. دامنه دانش و تبحرش فوق‌العاده است. کتاب‌های متعددی از او باقی مونده. کتاب باب هادی عشر و کشف المراد علامه حلی که شرح تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین و جزء منابع اصلی مطالعه در بحث اعتقادات شیعه به شمار میره. نهج الحق و کشف الصدق، خلاصة الاقوال، الجوهر النزیه، تذکرة الفقها، قواعد الاحکام و مختلف الشیعه معروف ترین آثار او هستند. وفات او در 21 محرم سال 726 رخ داده.
بله.
مدفن علامه حلی در نجف و
حرم مطهر امام الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای دکتر ریاحی از اینکه همراه ما بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، مستدام و سربلند باشید.
روز خوش، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
همچنان با افتخار همراه شما هستیم. به نظرتون چرا آمریکا بانی آتش‌بس‌هایی که در نهایت به کشتار بیشتر منجر میشه؟ چون هدفش فقط حفظ منافع خود و متحدانش است؟ چون واقعا نمیخواد جنگ تموم بشه؟ یا میخواد نقش قهرمان صلح رو بازی کنه اما در عمل جنگ افروزه؟ آقای مهدی شیخ انصاری از اهواز و رضا محمدی گزینه 3 رو انتخاب کردند. گاهی سکوت مرگبارتر از صدای انفجاره. تابستان 1995 در جنگ بوسنی آتش‌بس اعلام میشه. سازمان ملل منطقه‌ای به نام سربرنیتسا رو به عنوان منطقه امن معرفی می‌کنه. پرچم آبی سازمان ملل بالای سر مردم، اما چشمانشان پر از تردید. ناتو ساکت بود و آمریکا تماشاچی. در سکوت همین آتش‌بس، بزرگترین نسل‌کشی مسلمانان اروپا بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. سربرنیتسا یادآوری تلخی است که نشون میده آتش‌بس اگه با اعتماد به آمریکا و سازمان‌های غربی همراه بشه میتونه بهانه‌ای برای جنایت باشه. ما امروز در آتش‌بس هستیم، اما باید بپرسیم آیا تجربه سربرنیتسا تکرار نمیشه؟ در ادامه با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کشوری استاد حوزه و دانشگاه همراه میشیم تا درباره حقیقت تلخ آتش‌بس‌های ساخت آمریکا صحبت کنیم. خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید حاج آقای کشوری به سرزمین من.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. در جریان آتش‌بس جنگ بوسنی، منطقه‌ای مثل سربرنیتسا به عنوان منطقه امن تحت نظارت سازمان ملل معرفی شد حاج آقا، اما در همون نقطه یکی از بزرگترین نسل‌کشی‌ها رقم خورد. نقش آمریکا و ناتو در این سکوت مرگبار چی بود؟ آیا این فاجعه رو میشه نمونه‌ای از آتش‌بس فریبنده با پوشش بشر دوستی دونست؟
بله، بهتره که هممون بدون رو درواسی با این واقعیت که روبرو هستیم بهش هم اذعان بکنیم که این ساختار حقوقی فعلی دنیا که سازمان ملل باشه و شورای امنیت و مثلا سردمداری اونها یک ابزاریست برای به اهداف مستکبرین عالم دامن زدن. آمریکا میخواد ابرقدرت بمونه تو دنیا به خیال خودش و میخواد اینو تا سالهای آینده هم اینو تضمین بکنه. حالا بخشی از اجزای این پازل و جورچینی که داره بخشیش اقتصادیه که حالا نمادش دلاره. دیدید در برزیل دوباره چقدر سخت گیری کرد و چقدر داره تعرفه ها رو میبره بالا اگر بخواییم به سمت دلار زدایی بریم. یه بعد دیگه داره که از اجزای جورچینش هست که یک بعد نظامیه، اونم نمادش اسرائیله و باز دیدید وقتی که به قول حضرت آقا دیروز فرمودن اسرائیل به زمین چسبیده بود و رفت از آمریکا کمک گرفت، آمریکا هم کمکش کرد. چرا؟ چون این نماد نظامیشو میخواست که اسرائیل هست صدمه نه. اما اون چیزی که به سوال شما هم مرتبط هست و بخش دیگری از اجزای این پازل و جورچینی هستش که آمریکا با اون میخواد مثلا ابرقدرتیشو حفظ بکنه و کارشو جلو ببره، همین سازوکار حقوقیه که نمادش دقیقاً سازمان ملل. این سازمان همونجوری که بارها و بارها دیدیم، شما دیدید دیگه، وقتی در حملات اسرائیل رژیم قاسب صهیونیستی خیلی از کشورهای تقریبا همه به جز آمریکا موافق بودند که این حملات متوقف بشه و دیدید که نماینده آمریکا کام مخالفت کرد و چون باز این سازوکار حقوقی ظالمانه است با وتوی آمریکا و یا حالا یه چند کشور دیگه ای که این امکان براشون وجود داره، چیزی که مورد اتفاق همه کشورهاست میره و به سرانجام نمیرسه. هممون بدون تعارف این نظم جدیدی که میخواییم همه شکل بگیره و میدونیم هم شکل میگیره، هیچ چاره ای از اون نیست، باید حواسمون رو جمع بکنیم و دیگران رو هم آگاه بکنیم و کاری که لازم است ایران انجام بده نقشمون رو پررنگ بکنیم تو این نظم نوین.
بله،
چرا که حالا بدون تعارف داریم باز میگیم دیگه، بلوک شب تو این نظم نوین جای بیشتری داره، الان از حالت تک‌فردی باید قطعا در بیاد و این سازوکار هم قطعا تغییر خواهد کرد. حالا من یه خورده زمان رو جلوتر ببرم، در آخر الزمان و در روایات ظهور هم داریم که منطقه غرب آسیا خیلی نقطه مهمی هست برای الان مثلا سازمان ملل کجاست؟ نیویورک آمریکا.
بله.
ولی تو روایات آخر الزمانی داریم که محل ظهور حضرت حجت که منطقه حجاز محل استقرار حکومت حضرت عراق فعلیه، ما هم باید بدونیم که باید نقش خودمون رو خوب ایفا بکنیم و زمین سازی بکنیم
کاملا
در اون جهت.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون، براتون آرزوی موفقیت دارم حاج آقای کشور.
بزرگواری، سلامت،
خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
آن سوی تاریخ،
بصیرت سیاسی یعنی بفهمیم که چه کسی داره ما رو به کجا میبره. آیا به سمت اهداف اسلامی داریم حرکت میکنیم؟ یا آنچنان که دشمن مایله به سمت بی‌مبالاتی حرکت میکنیم؟ جناب آقای ساجدی همراه ما هستند در بخش آن سوی تاریخ. آقای ساجدی خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم خدمتتون، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید به استودیو سرزمین من.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند، آرزوی موفقیت در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای ساجدی از سوریه چه خبر؟
سوریه اتفاقات بسیار مهمی در شوروی تکوین هست که باید با دقت اونها رو رصد کنیم. ببینید، در طول 48 ساعت گذشته بیش از 400 تا 450 نفر از مردم شمال لبنان، میشه جنوب سوریه، سویدا، کشته شدن در اثر بمبارون‌های اسرائیل. با توجه به اینکه احمد الشر عملاً طرح ابراهیم هم پذیرفته و با اسرائیل پیمان مودت بسته و دبیر شورای امنیتش اسرائیل در امارات با اون پیمان بسته، اما چرا اسرائیل ها دارن بمبارون میکنن؟ ببینید، آغاز تجزیه ثابت سوریه است. اسرائیل دو تا استدلال دارن. یکی میگن که در میان لشکریان آقای احمد الشر لایه‌هایی وجود دارد که اونها جزو خشک قرائت کنندگان مذهبی وهابی هستن و اونها معتقد به مبارزه با اسرائیل هستن.
بله.
پس بمبارون من باید از میان برن تمام کسانی که در میان لشکریان شما هستن. این یک مسئله. نکته دوم، در روزی ها که در استان سویدا هستن، ریشهشون در درون اسرائیله. در روزی ها مذهبی های مسیحی هستن که از طریق آبشخور اسرائیل تغذیه میکنن. اسرائیل ها اینا رو فرستاده در استان سویدا تا به نوعی آغاز تجزیه عملی سوریه فراهم بشه. بله. موقعی که احمد الشر میگه شما باید در کشور من زندگی میکنی باید تحت یک پرچم باشید، اینجا درگیری شده، درگیری بین نیروهای احمد الشر و در روسیه ها، چون در روسیه ها از بین میرن، اسرائیل داره بمبارون میکنه اینها رو، یعنی نیروهای آقای احمد الشر رو، که شما نباید به اینجا نزدیک بشی. پس خروجی ماجرا میشه 5 اتفاق. یک، اینکه جنوب سوریه میشه استان سویدا مستقل میشه زیر نظر اسرائیل که حافظ منافع اسرائیل میشن. یک، شمال سوریه میشه در اختیار نیروهای ترکیه و کردهایی که هستن وفادار هستن، یعنی به طول 40 کیلومتر و عرض 50 کیلومتر در اختیار ترکیه است. شرق سوریه میشه شرق استان فراخ در اختیار نیروهای آمریکایی هست. شمال غرب سوریه در اختیار نیروهای روسی هست، میشه لازقیه.
بله.
میمونه چی؟ میشه دمشق، استان فراه و حمص در اختیار دولت مرکزی است. یعنی 5 قسمت میشه. آرام آرام به این سمت میره که سوریه داره تجزیه میشه و پایان ماجرا به اینجا میرسه. چون تاریخ مصرف آقای احمد الشر فرا رسیده، به زودی یا میکشنش یا از مهرها اینجا حذفش میکنه. بله. پس میمونه سوریه نارام و ویران، حاصل خروج اتفاقاتی که شما در طول تجربه کردید.
خیلی لطف کردید جناب آقای ساجدی، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشید. به پایان برنامه سرزمین من نزدیک شدیم. در طول این هفته هر روز ساعت 13 در واقع میشه گفت میزبان شما عزیزان شنونده بودیم. باز هم تشکر میکنم از اینکه در طول این هفته شنیدید سرزمین من رو از رادیو فرهنگ. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. تا سرزمین بعدی، خدا نگهدار.
رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
حمله به آمبولانس هلال احمر. به آمبولانس حمله نکنید، بیمارستان هرگز. 160 سال از تصویب اولین کنوانسیون ژنو می‌گذره. توافقی بین المللی برای نظم دادن به شیوه جنگ و مهار کردن رفتار نظامیان که به امضای همه دولت‌های جهان رسیده و بارها برای دقیق‌تر و سریع‌تر شدن اصلاحی خورده. بی‌طرفی پزشکی یکی از اصول اولیه کنوانسیون ژنو، تا بیمارستان‌ها، پزشکان و تیم‌های امدادی از جنگ در امان بمونن و بتونن به مجروحان و مردم غیر نظامی که در جغرافیای جنگ گرفتار شدن کمک رسانی کنند. توافقی انسانی که صهیونیست‌ها پرچمدار خدشه‌دار کردن اون هستند، چه در غزه، چه لبنان و چه در ایران. حمله دقیق و هدفمند پهپادی به آمبولانس‌های هلال احمر ایران در تجاوز اسرائیلی‌ها به ایران جدیدترین نمونه از رفتارهای غیر انسانی این رژیمه. حمله‌ای که مصداق جنایت جنگیه و در جریان اون امدادگران هلال احمر در تهران، آذربایجان شرقی و همدان شهید شدند. شاید گاهی از جنگ گریزی نباشه، اما انسانیت حکم میکنه آمبولانس ها در امان باشن، چون افرادی رو حمل میکنن که زخمی و بی سلاح هستن.
من دارم در مورد زندگی دو تا آدم با هم دیگه حرف میزنم.
اصلا فکر منو نکردی؟ نه،
من دیگه دنبال بچه دار شدن نیستم.
از من خواستم بچه رو بندازن.
آلا
تو هم دیگه از خودت میگذری برای تنها بچه‌ت.
جون بچه‌م مهمه.
اگه اینجوریه که پس بچرخ تا بچرخ.
زندگی هزار بالا پایین داره.
من فقط خانواده‌مو میخوام.
ما اینجا همه یه خانواده ایم.
داریوش فرهنگ، نفیسه روشن، کاوه خداشناس، ویدا جوان، بهرام ابراهیمی، سام قریبیان در آلا هر شب ساعت 20:30 دقیقه از شبکه 3 سیما.
فکر میکنی امید زنده است؟
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
مسجد قلب تپنده محله. مسجد فقط برای نماز نیست، مسجد میتونه قلب محله بشه، جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن.